شهرزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. به ساعت سیاحت در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و ادبی، پس از دو ساعت گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری و سیاسی روز که در آن با اردوان نیکنام همراه بودید. امروز در ساعت سوم من نازی عظیما با شما هستم. اما امروز برای شما چه آوردیم؟ امروز جمعه است و مثل همه جمعه ها با دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز میکنیم. برنامه ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی تنظیم میشود. پس از آن با غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی، به بررسی دولت و حکومت در اروپای قرون وسطا در دوران شورش های دهقانی میپردازیم. در برنامه بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، سپس در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران، یاد قمرالملوک وزیری، خواننده بزرگ و بی‌نظیر ایران را گرامی می‌داریم. و سرانجام با آخرین خبرهای ایران و جهان به پایان ساعت سوم می‌رسیم. با دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز میکنیم. برنامه ای که آن را بر اساس پژوهش های جواد طباطبایی، استاد پیشین دانشگاه های ایران، تهیه و تنظیم میکنیم. هفته گذشته کلاویخو سفیر اسپانیا را از دربار تیمور در سمرقند به کشورش روانه کردیم و امروز به سراغ سفرنامه دیگری می رویم تا در آن از ایران و به ویژه شهر شیراز در دوران کریم خانی و پس از آن در سفرنامه ویلیام فرانکلین افسر انگلیسی دیدار کنیم. اهمیت این سفرنامه به ویژه در آنجاست که شامل نکات مهمی درباره مردم شناسی و روش زندگی مردم ایران است و نیز درباره روابط و مناسبات حکومت اطلاعات سودمندی دارد که آن را به مرجعی کم نظیر برای تحقیقات تاریخی در آن دوره زمانی تبدیل می کند. به دیدار شیراز در سفرنامه ویلیام فرانکلین می رویم. در برنامه دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه. سفرنامه نویسان اروپایی که به ایران می آمدند، بر حسب معمول از همه شهرهای بزرگ و معتبر ایران دیدار می کردند. البته شهرهای ایران نیز مانند بسیاری از نمودهای فرهنگ و تمدن ایرانی، چنانکه عطا ملک جوینی به مناسبت یورش مغولان گفته بود، در معرض وزش باد بی‌نیازی خداوند بودند و اگرچه در دوره‌های اعتبار و اهمیتی کسب می‌کردند، اما گاه آن اعتبار یک شبه نابود می‌شد. در زمان فرمانروایی صفویان و به ویژه در زمان شاه عباس، اصفهان در صدر شهرهای ایران قرار گرفت و از اعتباری در حد بزرگترین کانونهای فرهنگ و تمدن جهانی زمان خود برخوردار شد. در دهه‌های یورش افغانان و نیز در دوران فرمانروایی نادرشاه افشار، این شهر به ویرانه‌ای تبدیل شد و جمعیت آن به طور چشمگیری کاهش یافت. می توان گفت که از آغاز یورش افغانان تا برآمدن قاجاران، ایران کمابیش روی آرامش ندید و بسیاری از شهرهای بزرگ آن اعتبار خود را از کف دادند. وانگهی در این دوره طولانی حکومت مرکزی یک پارچه و اصلاح طلبی که بتواند بر همه سرزمین‌های ایرانی فرمان روایی کند به وجود نیامد و بار دیگر ایران به دست ملوک طوایف افتاد که هر یک تنها در بخشی از ایران بزرگ فرمان روایی می‌کردند. در میان این فرمان روایان تنها دولت کریم خان زند خوش درخشید و او که 3 دهه بر بخش بزرگی از ایران فرمان راند توانست آرامش و رونقی در کشور ایجاد کند. در همین دوره شیراز که شهر محبوب و تختگاه کریم خان بود بیش از پیش آباد شد و توانست به اصفهان دوره کریم خانی تبدیل شود. سدهه فرمان روایی کریم خان نیز دولت مستعجل بود و وکیل رایا پیش از آن که بتواند کارهای اساسی خود را به پایان رساند روی در نقاب خاک کشید و به دنبال مرگ او ایران یکی از ناآرامترین دوره های تاریخ خود را از سر گذراند. تخت سلطنت هر روز مدعی جدیدی پیدا می کرد و چند روزی بر نمی آمد که چنان که تاریخ نویس رسمی نادرشاه درباره قتل او گفته است سر او بازیچه پای کودکان می شد. بدیهی است که در چنین دوره های ناآرامی ادب و هنر نیز در محاق تعطیل می افتاد و از این رو از این دوره نوشته های تاریخی چندانی در دست نیامده است و درباره تاریخ پرآشوب ایران نیز اطلاع چندانی ندارد. با آغاز سده 16 میلادی گزارش سفرنامه نویسان اروپایی که از ایران دیدار می کردند از منابع مهم تاریخ ایران به شمار آمد، تا جایی که نوشتن تاریخ 500 اخیر ایران بدون مراجعه به آنها امکان پذیر نیست. این نکته به ویژه درباره تاریخ دوره‌ای که با مرگ نادر آغاز می شود و با بر تخت نشستن آقا محمد خان به پایان می رسد راست می آید و در نوشتن تاریخ این دوره به هیچ وجه نمی توان از مطالب سفرنامه های بیگانگان چشم پوشید. ویلیام فرانکلین در سال 1200 هجری به ایران سفر کرد. آن زمان بیش از 7 سال از مرگ کریم خان زند می‌گذشت و همه ایالت‌های ایران دستخوش ناآرامی و آشوب بود. ویلیام فرانکلین از افسران ارشد انگلیسی در بنگال بود و در زمان مأموریت خود در هند اجازه سفر به ایران را یافت. او مانند بسیاری از افسران انگلیسی مأمور خدمت در شبه جزیره هند با زبان فارسی آشنایی داشت و در مدت اقامت 8 ماهه خود در ایران نیز فرصت یافت تا در یک خانواده ایرانی زندگی کند و آشنایی خود با زبان فارسی را کاملتر نماید. تا آن زمان سفرنامه نویسی را نمی شناسیم که فرصت یا اجازه زندگی در یک خانواده ایرانی را پیدا کرده باشد و از این حیث ویلیام فرانکلین را باید همچون استثنایی دانست و البته تردیدی نیست که همین امر موجب شده است که توصیف‌های فرانکلین از دقت خاصی برخوردار باشد. سفرنامه فرانکلین بر پایه یادداشت‌هایی فراهم آمده است که افسر انگلیسی در ایران تهیه کرده بود و نخستین بار پس از پایان سفر او به ایران در سال 1790 در لندن به چاپ رسید و نظر به اهمیتی که این سفرنامه برای آشنا شدن با ایران داشت 7 سال بعد به زبان فرانسه ترجمه و در پاریس منتشر شد. اقامت 8 ماهه فرانکلین در شیراز سپری شد و چنان که او در دیباچه کوتاه سفرنامه خود میگوید، در بخش نخست گزارش بیشتر به شیوه زندگی مردم ایران توجه داشته و با اقامت در خانواده ایرانی کوشیده است تا اطلاعات دقیقی درباره آداب و رسوم ایرانیان به دست آورد. فرانکلین در شیراز در زی ایرانیان درآمد. مانند آنان لباس می پوشید و رفتارهای او چنان به رفتار ایرانیان شباهت داشت که نه تنها توانست به حمام عمومی داخل شود، بلکه توانست وارد مسجد شود، که شاید از این نظر نیز او تا زمان خود تنها اروپایی بوده باشد که به مسجدی پا گذاشته است. ویلیام فرانکلین در تاریخ 27 فوریه 1786 به قصد سفر به ایران 3 سال از فرماندهی نیروهای انگلیسی در هند مرخصی گرفت و با کشتی عازم ایران شد. 28 فوریه سال بعد به بندر بوشهر رسید. در این بندر فرانکلین با نماینده شرکت هند شرقی دیدار کرد و 2 هفته پس از ورود به بوشهر با کاروانی که وسیله نقلیه آن اسب و قاطر بود بندر را به قصد شیراز ترک گفت. روز اول فروردین ماه کاروان که به روستایی در میانه راه بوشهر به شیراز رسیده بود برای بزرگداشت آیین نوروزی از حرکت باز ایستاد و به گفته فرانکلین،
همراهان کاروان بسیار شادمان شدند و به جشن و سرور پرداختند و اگرچه غذایی جز اندک خرما و کره نداشتند، اما قافل سالار به مناسبت این روز از روستای مجاور گوسفندی فراهم آورد و گوشتان را میان کاروانیان تقسیم کرد تا با غذای دیگری که پلو نامیده می شود خورده شود.
پس از این توقف یک روزه که به مناسبت فرارسیدن نوروز بود، کاروان بار دیگر به راه افتاد و روز 8 فروردین ماه به دروازه شیراز رسید. نخستین بنایی که نظر فرانکلین را به خود جلب کرد، خندق شهر بود که به دستور کریم خان ساخته شده بود. فرانکلین در اهمیت این خندق می نویسد:
شیراز دارای یکی از بهترین خندق هاست که به دستور کریم خان حفر شده است. ژرفای این خندق به 60 پا و پهنای آن به 20 پا میرسد و به تنهایی میتواند حصار استواری در برابر هر نیروی در ایران باشد، زیرا ایرانیان از توپخانه اطلاع چندانی ندارند و بسیار کم از آن استفاده میکنند.
کاروان از یکی از 6 دروازه شهر گذشت و وارد شیراز شد. به گزارش فرانکلین 100 سرباز و 4 خان یا مأمور مرزبانی از هر دروازه محافظت می کردند و وظیفه داشتند افرادی را که به شهر وارد یا از آن خارج می شدند بازرسی کنند و از خارج شدن هر کس که جواز خروج نداشت جلوگیری نمایند. درهای دروازه ها هر شب بسته می شد و اگر فردی از مخالفان حکومت از شهر فرار می کرد، خان دروازه‌ای که فرار از آن صورت گرفته بود مؤاخذه می شد. بازرسی با چنان شدتی انجام می گرفت که حتی شامل بیگانگانی مانند فرانکلین نیز می شد و خود او نوشته است که پیش از دریافت مجوز خروج از شیراز، بارها نگهبانان از خارج شدن او جلوگیری کرده بودند. در داخل شهر نظر فرانکلین به میدان اصلی شیراز و ارگ شهر جلب شد که ساختمانی آجری بود و مانند بسیاری از بناهای شهر به دستور کریم خان ساخته شده بود. ارگ نیز مانند خود شهر در میان خندقی محصور بود و بر دیوارهای آن صحنه‌هایی از نبرد رستم با دیو سفید نقاشی شده بود. در مقابل ارگ سکوی بزرگ ساخته بودند که دسته ای از نوازندگان شامل شیپورچی و دهلزن و نقارزن و طبل نواز هر صبح و شام آهنگهایی می نواختند. در سوی دیگر میدان ارگ دیوانخانه قرار داشت که محل بار عام بود.
دیوانخانه بنای باشکوهی است که در داخل باغ بزرگی واقع شده است و راه رسیدن به آن خیابان عریضی است که در دو سوی آن خیابان چنارهایی کاشته شده است. ساختمان دیوانخانه بنای بزرگ و مستطیل شکلی است که یک سوم ارتفاع دیوارهای آن با مرمر سفید تبریز پوشانیده شده است و روی بخش دیگر دیوارها و سقف ساختمان نقاشی‌هایی کشیده و با آب طلا و لاجورد تزئین کرده‌اند. در میان این نقاشی‌ها تصویرهایی از کریم خان و پسر ارشد او ابوالفتح خان قرار دارد که به گفته اهالی شهر به خود آن دو شباهت کامل دارد.
در میدان اصلی که میدان توپخانه نیز نامیده می‌شد، چند اراده توپ قرار داشت و فرانکلین می‌نویسد که آن توپ‌ها را به شیوه نامناسبی در میدان قرار داده بودند و زنگ بخش‌های از توپ‌ها را خورده و سوراخ‌هایی در آنها ایجاد کرده. ویلیام فرانکلین اروپایی را در سفر خود به ایران بر جا می‌گذاریم و با غلام حسین میرزا صالح استاد پیشین دانشگاه به اروپای دوران قرون وسطا می‌رویم و به بررسی زمینه‌های شورش دهقانی و نظام فئودالیته اروپای قرون وسطا می‌پردازیم.
بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
در برنامه‌های پیشین بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ، بررسی دولت و حکومت را از نخستین ایام شکلگیری آن در ماوراءالنهر آغاز کرد و پس از پیگیری گذار آن در تاریخ و تمدن خاورمیانه و در حوزه‌های تمدنی ایران و مصر و عثمانی، در آستانه تأسیس امپراتوری عثمانی در قرن 15 میلادی از شرق رو به جانب اروپا آورد تا دولت و حکومت را از آغاز تأسیس آن در اروپای پیش از قرون وسطا تا کنون بررسی کند. او در بررسی دولت و حکومت در اروپا پس از اشاره به چگونگی سکونت یافتن اقوام وحشی اروپا و نفوذ کلیسا در این دولت‌ها و روابط دولت‌های اولیه اروپا با کلیسا، به بررسی زمینه‌های رویدادهایی چون جنگ‌های صلیبی و انکیزیسیون و زیر و بالایی‌های رابطه دین و دولت و اقتدارجویی دستگاه پاپ و تبدیل آن به امپراتوری دینی در گذار از این رویدادها پرداخت که زمینه‌هایی شد برای بروز نهضت‌های اصلاح دینی در اروپا و به ویژه جنبش یانهوس در پراگ به عنوان آغازگر پروتستانتیزم و اصلاح دینی. استاد پیشین دانشگاه هفته گذشته پس از بررسی جنبش هوسیان و پایان کار یانهوس به گسترده ترین شیوع طاعون یا مرگ سیاه در اروپا اشاره کرد که خود یکی از زمینه های جنبش دهقانی را در اروپای قرون وسطا مهیا کرد. او در این باره گفت:
مرگ سیاه که پوکاتشو در دکامرون به شرح آن پرداخت، زندگی حدود 25 میلیون از اروپاییان و به کلام دیگر شاید یک چهارم جمعیت حدود 400 میلیونی جهان پایان بخشید. در حقیقت میزان مرگ و میر از وبا و طاعون عهد پریکلس، یوستینیانوس و گریگوریوس کبیر بسیار فراتر رفت. دو سوم دانشجویان آکسفورد جان باختند و نیمی از کشیشان یورکشایر مردند. و در چنین شرایطی که زندگان خسته و ناتوان از گورکنی برای خاک سپاری مردگانشان بودند، چنگال خونین مصیبت دیگری اندام رنجور اروپاییان را در هم فشرد. شورش دهقانان.
در برنامه امروز غلام حسین میرزا صالح بررسی زمینه‌ها و علل بروز انقلاب دهقانی اروپا را ادامه می‌دهد. او در آغاز از کاهش نیروی کار و زیرکشت نرفتن زمین‌های کشاورزی به سبب گسترش بیماری طاعون و از خرافی شدن مردم و کاهش شدید نیروی کارگزاران مذهبی و دولتی میگوید.
گسترش طاعون و انواع بیماری‌های دیگر در تمام جنبه‌های زندگی مردمان اروپا تأثیر گذاشت. نیروی کار کاهش چشمگیری یافت و صدها هزار جریب زمین رها شده و ناکاشته ماند. صاحبان نیروی کار که اینک به واسطه کمبود کارگر در پی دریافت دستمزد بالاتری بودند، از قبول شرایط فئودالی سر باز می‌زدند. صرف‌ها از کار دست کشیدند و رو به شهرها نهادند. اروپاییان رنجور از مصیبت‌هایی که بر آنان رفته بود، عقل و هوش خود را وانهادند و با اشتیاق تمام گوش به یاوه‌سرایی‌های فالگیران و خوابگزاران و شیادان سپردند. اینک ایمانشان بر باد رفته و خرافه پرست شده بودند. برای شیوع طاعون علت‌های شگفت آوری برمی‌شمردند. می‌گفتند که یهودیان و جذامیان آب را آلوده‌اند. و وقتی از کشتار یهودیان در 50 شهر از بروکسل تا بلاسلاو در بین سالهای 1348 تا 1349 بیماریشان علاج نشد، به ترفندی آسمانی متوسل شدند و گفتند که نکبتشان به واسطه قران بیموقع مریخ و زحل و مشتری است. به واسطه مرگ هزاران اسقف و کشیش، قاضی و گزمه و دیگر نوکر بابان، نظام فئودالی دچار آشفتگی شد. رو به کاستی نهادن نیروی انسانی باعث کاهش شدید اجناس و فراورده های مورد نیاز زندگی روزانه گردید. روحانیان ثروتمند و کشیشان دیه‌ها که مانند اشراف و بازرگانان از قوانین عرضه و تقاضا و علم اقتصاد سررشته‌ای نداشتند، بیش از پیش بر رنج بران سختی روا داشتند و از آنان می‌خواستند تا همچنان بر اساس شرایط پیشین و بدون چشم داشتی برای افزایش دستمزد به کار خویش ادامه دهند. آنان نمی‌دانستند که دیگر ترفندهای کلیسایی و ملکوتی برای باز داشتن صرفا و کشاورزان از شورش کارساز نخواهد بود.
تصاحب زمین‌های کلیسا و زمینداران بزرگ توسط نیروهای شورشی و انتظار تابوریان برای رجعت بره خداوند یا عیسی مسیح و تلاش آنان برای ایجاد جامعه‌ای در خور بازگشت مسیح.
بلواییان که فرصتی برای تحقق امیال سرکوفته خیش یافته بودند، از یک سو می‌خواستند که زمین‌های مقدس کلیسا را تصاحب کنند و سوی دیگر در اندیشه تأسیس نظم و نظامی تازه بودند. گروهی از تابوریان طرفدار یانهوس که نامشان را از خواستگاهشان شهر تابور برگرفته بودند، با توسل به هزاره رجعت خواهان برقراری نظام اشتراکی شدند. آنان همه جا ندا در می دادند که به زودی آقای ما عیسی مسیح ملکوت خود را بر روی زمین مستقر خواهد کرد. آنگاه دیگر نه مالکیت خواهد بود و نه دولت و کلیسایی، نه امتیازات طبقاتی و نه مالیات و ازدواج. تابوریان بر خود می‌بالیدند که با تحقق بخشیدن به این آرزوها باعث خوشحالی بره خدا عیسی مسیح خواهند شد و از این که امتش پیشا پیش چنان مدینه فاضله آسمانی برپا کرده اند آنان را برکت خواهد داد. کارکاوتسکی، سوسیالیست سرشناس متولد پراگ، از استادان دانشگاه آن شهر در کمونیسم در اروپای میانه در آستانه رنسانس می‌نویسد: مردم همه چیز را اشتراکی کرده اند. هیچ کس مالک چیزی نیست. مالکیت گناه محسوب می شود. مردم می گویند همه با هم برابرند و هم شأن یکدیگر.
پتر خلچیتسکی، کشاورز اهل چک که رسالات متعدد در باب ایدئال‌های آنارشیستی نگاشت و تأسیس فرقه مذهبی برادران مراویایی توسط خلچیتسکیان، شرایطی که مدت‌ها بعد منجر به ظهور مارتین لوتر گردید.
پتر خلچیتسکی، کشاورز اهل چک، قدمی از عالم فلسفه فراتر نهاد، شماری رساله به زبان چک نوشت، به تبلیغ نوع آنارشیزم معتدل پرداخت و 400 سال پیش از تولستوی به تبلیغ این آموزه دست زد. او مجازات اعدام و جنگ را محکوم کرد و خواهان ایجاد جامعه‌ای خالی از صرف و خاوند و قانون شد. روی از پیروان او حتی طرفدار برهنگی و اشتراکی شدن زنان بودند. خلچیتسکیان در مشرق بوهم و مراوی فرقه‌ای به نام کلیسای برادری یا برادران مراویایی سامان دادند و تا سال 1500 100 هزار تن به عضویت آن درآمدند. فرقه‌ای که چند دهه قبل در 1467 با مرجعیت کلیسای کاتولیک به مخالفت برخواسته بود. شرایط اجتماعی و اقتصادی این دوران اروپا سبب شد تا راهب گمنامی که در شهرک 3000 نفری آیس لبن چونان داوود پیامبر رهبری انقلابی دینی را به دست گیرد که در واقع سرآغاز فروپاشی نظام اقتصادی و سیاسی فئودالیسم بود که از پایان امپراتوری شارلمان شروع شد و تا اواخر سده 16 و طلوع حکومت‌های مطلقه به درازا کشید. نظامی که به مرور در بیشتر کشورهای اروپایی رو به زوال نهاد، هرچند که در فرانسه تا سال 1789 و در روسیه تا سال 1917 تداوم یافت.
نقش نظام فئودالیته در حفظ بقای اروپا در برابر حملات اقوام مهاجم اروپایی و رام کردن و شهرنشین کردن آنان.
فئودالیته یا فئودالیسم یا نظام دولت فئودالی در حقیقت اروپا را در زمانی که به واسطه هجوم پی در پی گوت‌ها، هون‌ها، واندال‌ها، مسلمانان و نورس‌ها در حال نابودی کامل بود حفظ کرد. حکومت و کلیسا در قالب نظام فئودالی رسالتی را به عهده گرفتند که در 1000 پیش از آن رومولوس و جانشینش نوما پومپیوس در روم متقبل آن شده بودند. نظام فئودالیته اقوام وحشی را مبدل به مردمان شهر نشین کرد و جنگل‌ها و دشت‌ها را مبدل به شهرها ساخت. آتش کینه‌توزی دانته را به کلام و شعری چون مروارید غلطان.
بررسی فئودالیسم به گونه طولانی ترین نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم بر تمدن غرب، هجوم اقوام مهاجم و پناه بردن اشراف و کشیشان به درون اماکن امن روستایی.
در شرح مختصر چگونگی ظهور نظام فئودالی که تا کنون و حتی در قیاس با نظام امپریالیستی طولانی ترین اسلوب اجتماعی و اقتصادی حاکم بر تمدن غرب بوده است، میتوان گفت مصیبت و ویرانی که به واسطه هجوم قبایل گوناگون سراسر شهرهای ایتالیا و گل را فرا گرفته بود باعث شد تا اشراف و صاحبان جاه و مقام پیشین به اماکن و قصرهای دور از شهر پناه گیرند، در نواحی ییلاقی متعلق به خود اقامت گزینند. کشیشان و خدام صومعه ها نیز که تا آن زمان به کار دعا و کشاورزی سرگرم بودند، دهقانان و صنعتکاران را به سوی روستاها رهنمون شدند. از سده سوم میلادی بسیاری از آورده هایی که در گذشته از مراکز شهری به دست می آمد در املاک اربابی تولید می شد. در حقیقت عواملی که در گذار از سده سوم تا ششم زمین ساز ظهور فئودالیسم شد، در جریان سده ششم تا نهم و دهم آن را به یک نظام استوار مبدل کرد.
هفته آینده غلامحسین میرزاصالح بررسی نظام فئودالیته را در اروپای قرون وسطا ادامه می‌دهد. از اروپای قرون وسطا به ایران باز می‌گردیم، به اوایل قرن حاضر، تا در برنامه بیاد رفتگان دوستداران یاد خواننده و موسیقیدان برجسته و پیشرو قمرالملوک وزیری را گرامی بداریم، در برنامه‌ای که دکتر محمود خوشنام آن را تهیه کرده است. قمرالملوک وزیری در تاکستان قزوین در سال 1905 میلادی یا 1284 شمسی، یک سال پیش از به ثمر رسیدن انقلاب مشروطه خواهی به دنیا آمد و در 14 مرداد سال 1338 در 53 سالگی درگذشت. این خواننده نامدار خواندن را در حرمسرای ناصری آغاز کرد و با استادانی چون مرتضی خان نیداوود، عارف قزوینی، محمد علی امیر جاهد، حبیب سمائی، ابوالحسن سبا، ارسلان درگاهی و نیز با درویش خان، حسام سلطنه مراد و حاجی خان و علی نقی وزیری همکاری و همخوانی داشت. او اولین کنسرت خود را در سالن گراند هتل تهران برگزار کرد و از سال 1319 خواندن در رادیو را آغاز نمود. قمر خواننده‌ای بود که سخت در دل مردم جا داشت، زیرا که او هرگز خود را از مردم کنار نکشید و بیشتر درآمد خود را به فقرا می‌بخشید. او خود در فقر و نداری و گمنامی درگذشت. در برنامه امروز به یاد رفتگان و دوستداران از این خواننده والا و انسان بزرگ و شخصیت پیشگام در هنر موسیقی ایران یاد می‌کنیم. در برنامه ای از محمود خوشنام.
به یاد رفتگان و دوستداران.
برای دریافت اهمیت فرهنگی و اجتماعی قمرالملوک وزیری باید نخست نگاهی به زمینه‌های تاریخی حضور زن در جامعه موسیقی ایران افکند. جامعه موسیقی ایران پس از اسلام را باید جامعه مردانه به شمار آورد. به دلایل آشکار زنان در فضای مردسالارانه‌ای که با تحریم‌های مذهبی نیز درآمیخته بود، توان اظهار وجود در قلمرو فرهنگ و به ویژه در عرصه موسیقی را نداشتند. زنان از زمان سلطنت فتحعلی شاه تا برپایی جنبش مشروطیت تازه توانسته بودند در جامعه موسیقی ایران که قرنها مردانه باقی مانده بود جای پایی برای خود باز کنند. ولی جز نام آنها و گاه روایت‌های درباره زیبایی یا مهارت آنها چیز دیگری دستگیر ما نمی شود. نمی دانیم چه می خوانده و می نواختند. هیچ آهنگ یا متنی هم در اختیار نداریم. از آن گذشته بیشتر زنان خواننده و نوازنده که واقعا صدای خوب یا مهارت در نواختن داشتند وابسته به اندرونهای شاهی و محافل در بسته اشرافی بودند. این دلبستگی آنها را در برابر جامعه مردسالار و اخلاق تحمیلی آن حمایت می‌کرد. خوانندگان و نوازندگانی که وابسته نبودند احترامی هم در جامعه نداشتند و همان مطربانی می‌شدند که همیشه مورد اهانت و تحقیر قرار می‌گرفتند. و اما برپایی جنبش مشروطیت درهای بسته را گشود، حرمت‌ها را به کنار نهاد و حضور علنی و پایدار زن را در جامعه موسیقی ایران به رسمیت شناخت. کارگزاران فرهنگی مشروطیت روشنفکرانی بودند که با تساوی‌های حقوقی در جامعه‌های پیشرفته غربی آشنایی داشتند. مبانی حقوق بشر را می‌شناختند و می‌دیدند که زنان در جهان پیشرفته در همه زمینه‌ها از جمله در قلمرو هنر و فرهنگ دوش به دوش مردان پیش رفتند. نوازندگان زن در ارکسترهای بزرگ عضویت دارند و خوانندگان زن به ستاره‌های اپراهای جهان تبدیل شدند. زنان هنرمند ایران نیز پس از مشروطیت وزش نسیم تازه آزادی را احساس کردند و دانستند که اگر واقعا بخواهند و پایداری کنند مقامی برجسته در جامعه فرهنگی ایران به دست خواهند آورد. با این همه آغاز حرکت مهارت و شهامت می‌طلبید و از بخت خوش آغازگران این راه هر دو را به وفور داشتند، به میدان آمدند و روشنفکران ایران نیز از آنان استقبال کردند. نام قمرالملوک وزیری در سطح فهرست زنانی می‌درخشد که پس از مشروطیت با عشق و اراده در پی موسیقی رفتند و برای آن اعتباری تازه فراهم آوردند. قمر در سال 1282 در هنگامه برپایی جنبش مشروطیت در تهران به دنیا آمد. مادر بزرگ او ملا خیرالنسا روضه‌خوان مجالس مذهبی زنانه بود و نوه خردسال خود را نیز به این مجالس می برد و او نیز به تقلید از مادر بزرگ که افتخار و ذاکرین نیز لقب گرفته بود مرثیه می خواند. قمر خود گفته است که همین رفت آمد به مجالس پرجمعیت مذهبی و مرثیه خواندن در حضور جمع به او جرأت و جسارت بخشیده و اعتماد به نفس آینده او را تضمین کرده است. بیماری مادر بزرگ و سفر زیارتی او به کربلا سبب شد که جای رشد و پرورش قمر عوض شود. از آن پس نزد خاله اش به سر می برد که داماد او مجد الصنایع با بزرگان موسیقی زمان نزدیک بود. قمر به اعتبار این دوستی شانس آن را داشت که در منزل دختر خاله به دفعات پای ساد درویش خان، رکن الدین خان و شاهزاده حسام سلطنه بنشیند. این گوش سپردن‌های پیاپی الفتی میان او و موسیقی سنتی به وجود آورد. گاه خود قطعات و تصنیف‌های قدیمی را در مجالس خصوصی و خانوادگی می‌خواند و حاضران را به تحسین وامی داشت. سرنوشت قمر ولی در اواخر سال 1299 در یک مجلس عروسی رقم خورد. طبق معمول از او که 17 سال بیش نداشت خواستند که قطعه‌ای بخواند. او نیز چون همیشه تصنیفی را خواند و این بار نه تنها همه را شادمان ساخت بلکه با صدای مخملی خود شگفتی یکی از موسیقیدانان زمان مرتضاخان نیداوود را که در مجلس حاضر بود برانگیخت. مرتضاخان خود در خواندن قطعه‌ای دیگر قمر را همراهی کرد و سپس از او خواست قدر صدای خود را بداند، به کلاس او برود و ردیف موسیقی سنتی را بیاموزد. سال آموزش در کلاس مرتضاخان نیداوود قمر را در آستانه 20 سالگی به خواننده‌ای برجسته تبدیل کرد. او به همه رموز آواز خوانی سنتی آشنا شده بود و می توانست توانایی‌های خود را در یک کنسرت بزرگ همگانی به نمایش بگذارد. این حادثه بزرگ تاریخی در سال 1303 در تالار گراند هتل در خیابان لاله‌زار تهران اتفاق افتاد. این نخستین کنسرت نخستین زنی بود که نه برای اندرون شاهی و نه در محافل در بسته اشرافی، که برای مردم، همه مردم می‌خواند. مهمتر از آن، دلاور و بی‌پروا، بی حجاب و نقاب در برابر چشمان شگفت زده مردم ظاهر می شد. قمر خود درباره این شب تاریخی گفته است: آن روزها هر کس بدون چادر بود به کلانتری جلب می شد. رژیم مملکت تغییر کرده و پس از یک بحران بزرگ دوره آرامش فرا رسیده بود. مردم هم به موسیقی علاقه نشان می دادند. به من پیشنهاد شد که بی چادر در نمایش موزیکال گراند هتل حاضر شوم. و این یک تحور و جسارت بزرگی لازم داشت. یک زن ضعیف بدون داشتن پشتیبان میبایست بی حجاب در صحنه ظاهر شود. ولی تصمیم گرفتم با وجود همه مخالفت ها در مقابل هزارها جفت چشم متعجب اهالی تهران بی حجاب ظاهر شوم و پی کشتن را بر تن خود بمالم. شب نمایش فرا رسید، بی حجاب روی صحنه رفتم و هیچ حادثه ای هم رخ نداد. حتی مورد استقبال هم واقع شدم. این موضوع به من قوت قلبی بخشید و از آن پس گاه و بیگاه بی حجاب در نمایش ها شرکت می جستم. حدس می زنم که فکر برداشتن حجاب از همان موقع در شرف تکوین بود. باری این کنسرت بزرگ بی حجاب نه تنها به خود قمر قوت قلب بخشید، بلکه زنان هنرمند دیگر را نیز تشویق کرد که ترس و دودلی را از خود دور کنند و شجاعانه پای به میدان فعالیت‌های هنری بگذارند. با این حادثه تاریخی، واپسگرایان ضد زن و موسیقی نیز چند گامی به عقب رانده شدند و نقطه عطف بزرگی در تحولات جامعه موسیقی ایران به وجود آمد. کنسرت دوم قمر چندی بعد در پایان سال 1303 در تالار سینما پلاس در خیابان اسلامبول تهران برگزار شد و شهرت او را دو چندان ساخت. دیگر همه قشرهای جامعه او را می شناختند و برای شنیدن آوای مخملیش سر و دست می شکستند. دولت مداران مقتدر برایش هدیه های کلان می فرستادند. از میان روشنفکران زمان، عارف و ایرج و عشقی و بهار مفتون و دلباخته او شده بودند. و مردم کوچه و بازار، کسی را که از میان خودشان برخواسته و قد برافراشته بود، صمیمانه دوست می داشتند. در برابر به همه مهر می‌ورزید و با همه انس و الفت پیدا می‌کرد، ولی به آنها که از مال دنیا بی‌نصیب بودند توجه ویژه‌ای داشت. غالب شرح حال نویسان قمر به خصوص روی کمک‌های انسان دوستانه او به مستمندان تکه کردند و معتقدم که از این بابت نیز در میان زنان هنرمند یکتاست. ملک و شعرهای بهار او را شبنم صبح در لطافت و سبزه تازه در نظافت می نامید. میرزاده عشقی شاعر انقلابی که علاوه بر شعر به موسیقی نیز دلبستگی بسیار داشت و دو منظومه نمایشی کفن سیاه و رستاخیز پادشاهان را به قصد ترکیب با موسیقی و آفریدن اپرا نوشته بود، از دیدار کنسرت های دلاورانه قمر دریافت که زمزمه های آزادی از سوی خود زنان نیز آغاز شده است. پس با او از در دوستی درآمد. قمر نیز که شور میهن پرستی عشقی را دریافته بود به او مهر می‌ورزید و پس از ترور او شعر معروفش را با این مطلع: هزار بار مرا مرگ به از این سختی است، برای مردم بدبخت مرگ خوشبختی است، به آواز خواند و صفحه آن در برلین تکثیر و به بازار ایران عرضه شد. ایرج میرزا نیز از عاشقان پابرجای قمر بود. نخستین غزل در دیوان او به توصیف صورت و سیرت زیبای قمر اختصاص یافته است. میگوید بلبل از رشک صدای تو گلو پاره کند، ورنه بهر چه بود این همه فریاد او را. قمر به عارف قزوینی ترانه پرداز معروف مشروطیت نیز دلبستگی بسیار داشت و چند ترانه را از او خوانده است، ترانه هایی که عمدتاً محتوای اجتماعی سیاسی دارند، از جمله تا رخت مقید نقاب است که در نکوهش حجاب زنان است و همینطور مارش جمهوری که ندای رهایی از استبداد به شمار می رود. از حدود 200 تصنیفی که از قمر به جای مانده، 5 فقره کار عارف است. 4 تصنیف دیگر کار مشترک درویش خان و محمد تقی بهار و 2 تصنیف روی شعرهای سیاسی ایرج میرزا ساخته شده است: قلب مادر و تصنیف معروف عاشقی محنت بسیار کشید. تصنیف دیگر قمر کار مرتضاخان نیداوود آموزگار اصلی اوست که بیشتر روی شعرهای پژمان بختیاری شکل گرفته است. و از اینها که بگذریم به محمد علی امیرجاهد، شاعر، موسیقیدان و مدیر سالنامه پارس میرسیم که بیشترین تصنیفهای قمر از آن اوست. محمد علی امیرجاهد گفته است که قدرت حنجره قمر را در هیچ کس ندیده است. میگوید هر هفته 2 تصنیف برای او می ساختم و او در همان شب اول به درستی آهنگ را می فهمید و صبح فردا آن را به طور کامل اجرا می کرد و ضبط می شد. حسین طاهرزاده، خواننده معروف دوره قاجار، گفته است که هر وقت که صدای قمر را در سطح می شنیده خیال می کرده خود اوست که دارد می خواند. مرتضی خان نیداوود گفته است که کمپانی هیز ماستر وایس فقط به خاطر صدای قمر دستگاه‌های ضبط کننده خود را به ایران آورده است. و ساسان سپنتا، کارشناس موسیقی سنتی که با دقت در زندگی و هنر قمر پژوهش کرده است، میگوید بیشتر خوانندگان کمبود دامنه صدای خود را با نزدیک شدن به میکروفون جبران می‌کنند، ولی صدای قمر آنچنان پر دامنه بود که در هوای آزاد تا فواصل زیاد شنیده می شد. در اوجها هیچگاه صدای او شکستگی پیدا نمی کرد و تحریرها را بدون فشار و به طور مطبوع ادا می نمود. به گفته سپنتا، حدود صدای قمر تقریبا در حد صدای متس و سوپرانو در موسیقی اروپایی است. قمر از سال گشایش نخستین فرستنده رادیویی در ایران، یعنی از سال 1319 تا 3-4 سال پیش از مرگ، یعنی تا سال 1334، در برنامه‌های موسیقی رادیو شرکت می‌جست و استادان زبردستی چون حبیب سمائی، ابوالحسن سبا و حسین یاحقی او را در اجرای برنامه‌ها همراهی می‌کردند. گفتنی است که قمر در یک فیلم سینمایی نیز به نام مادر از محصولات پارس فیلم شرکت داشته است. قمرالملوک وزیری، صدای بلند و فاخر موسیقی سنتی ایران، عاقبت در 14 مرداد ماه سال 1338 خورشیدی پس از دومین سکته مغزی و در تنگ دستی و اسرت در خانه دختر خاله خود چشم از جهان فرو پوشید. دختر خالش به ساسان سپندها گفته است سراسیمه دویدم دنبال دکتر ولی کار از کار گذشته بود. آن شب تا صبح جسم بیجان او در اتاق ماند. فقط یک چراغ گردسوز بالای سرش کورسو می زد.
یاد قمرالملوک وزیری را در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران با محمود خوشنام گرامی می داشتیم. اما اکنون نوبت شنیدن خبرها از بهمن باستانی است.
حدود 10,000 معلم در تهران در اعتراض به وضعیت معیشت و کمبود حقوق ماهانشان دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان با شعارهای معلمان اعتصاب اعتصاب همچنین به انتقاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی که گزارش خواستها و اعتراضهای آنان را تنها در چند ثانیه پخش کرده پرداختند و شعار سیمای لاریجانی تعطیل باید گردد را سر دادند. معلمان قرار است روز سه‌شنبه آینده که روز بررسی بودجه سال 81 در مجلس است در مقابل محل مجلس شورای اسلامی جمع کنند. زلمای خالیزاد فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان میگوید افراد سازمان القاعده به ایران گریختند اما دولت ایران مانع دسترسی آمریکا به این افراد میشود. آقای خالیزاد در این باره اظهار داشت من تصور میکنم که عده‌ای از افراد القاعده در اختیار جمهوری اسلامی ایران هستند اما مسئولان حکومت ایران از ارائه اطلاعات درباره آنان و تحویل دادن آنان به آمریکا اجتناب میکنند. فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان منبع خبری خود را در این پیوند رؤسای قبایل افغان و شاهدان عینی ذکر کرد و گفت بنا به گفته این منابع دست کم یک گروه وسیع از عرب‌های سازمان القاعده همراه با خانواده‌های خود به ایران گریختند. پیش از این نیز رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود که در صورتی که افراد القاعده به ایران گریخته باشند، جمهوری اسلامی ایران باید آنان را به آمریکا تحویل دهد. مسئولان جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از اظهارات جورج واکر بوش در این زمینه آن را بی اساس خواندند و گفتند مرزهای ایران بسته است و اجازه عبور و مرور به هیچ یک از افراد القاعده را نمی‌دهد. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اتهامات علیه خود مبنی بر ارسال 50 تن اسلحه و مهمات برای رهبری فلسطینیان را تکذیب کرد. هادی نجات حسینیان نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل طی نامه‌ای به کوفی آنان از دبیرکل این سازمان خواست تا اسرائیل را به دلیل وارد آوردن اتهام بی اساس به جمهوری اسلامی مورد بازخواست قرار دهد. هادی نجات حسینیان به خبرنگاران گفت که در نامه خود به کوفی آنان اطلاعات تازه‌ای را فاش کرده که ثابت می‌کند ادعای دولت و ارتش اسرائیل در این زمینه دروغ محض است. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل به جزئیات این اطلاعات تازه اشاره این نکرد. دولت و ارتش اسرائیل و نیز برخی مقامات دولت آمریکا اعلام کردند که حدود 2 هفته پیش ارتش اسرائیل یک کشتی حامل 50 تن اسلحه قاچاق را که از ایران برای رهبری دولت خودگردان فلسطین فرستاده میشد توقیف و ضبط کرده است. مسئولان جمهوری اسلامی و نیز رهبران فلسطینی این گزارش را اتهام بی اساس و دروغ محض خواندند. ادامه خبرها. 8 کشته و 74 زخمی آمار تلفات 24 ساعت گذشته خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان است. شب گذشته در اثر تیراندازی یک کماندو فلسطینی در یک میهمانی جشن در اسرائیل 6 نفر کشته و عده دیگر مجروح شدند. فلسطینی مذکور نیز در اثر شلیک اسلحه پلیس اسرائیل کشته شد. بامداد امروز نیروهای ارتش اسرائیل از زمین و هوا به چند شهر فلسطینی نشین حمله کردند، از جمله به جنین و نابلس که رسما تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین قرار دارند. گزارش ها حاکی است که در رام الله مقر رهبری فلسطینیان و یاسر عرفات سربازان اسرائیل وارد خانه چند تن از رهبران فلسطینی شدند و در آن خانه ها موضع گرفتند. همزمان در اثر تبادل آتش بین نیروهای اسرائیل با محافظان دفتر عرفات یکی از محافظان به شدت زخمی شده است. از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل خواهان بازگشت مجدد آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به منطقه شد. مأموریت آنتونی زینی که بارها نیمه کاره رها شده است، ایجاد زمینه برای برقراری آتش بس بین نیروهای اسرائیل و فلسطینیان است. امروز صاحب عراقات رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح با اعلام فراخوان رهبری فلسطین به جامعه جهانی برای آنچه دخالت در اوضاع خطرناک خاورمیانه و جلوگیری از تجاوز اسرائیل خواند، اظهار داشت نیمی از نوار غزه بار دیگر به اشغال ارتش اسرائیل درآمده است. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا میگوید امیدوار است که بحران هند و پاکستان از طریق مذاکره بین دو کشور حل شود. آقای پاول که به دنبال مذاکره با نخست وزیر هند و پیشتر با رئیس جمهوری پاکستان این اظهارات را ایراد کرد، به خبرنگاران گفت ما در مسیری قرار گرفته ایم که رو به سوی برقراری گفتگو بین دو کشور دارد، پیش از آن که بحران موجود به خشونت بیشتر بیانجامد. طی یک ماه گذشته آرایش سنگین نظامی دو کشور هند و پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر و درگیری‌های پراکنده هر روزه وضعیت بحرانی خطرناکی در منطقه به وجود آورده است. ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان از رهبران مذهبی این کشور خواست تا او را برای نابود کردن تروریسم و بنیادگرایی یاری دهند. هفته گذشته نیز به فرمان ژنرال مشرف 5 گروه بنیادگرای اسلامی کشمیر از جمله جیش محمد و لشکر طیبه از ادامه فعالیت منع شدند و صدها تن از اعضای آنها به بازداشت نیروهای امنیتی پاکستان درآمدند. ژنرال مشرف در اظهارات امروز خود گفت غربی شدن جامعه پاکستان و نیز غلطیدن آن به بنیادگرایی را رد می‌کند و در تلاش پیمودن راه میانه ای است که در جهت منافع ملی پاکستان باشد. 3 روز پیش در دیدار وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد، کالین پاول از ژنرال مشرف به خاطر آنچه توانایی در هدایت پاکستان به جلو در شرایط بحران‌های سخت خواند تقدیر کرد. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب راهی عراق شده است تا با صدام حسین رئیس جمهوری این کشور دیدار و مذاکره کند. به گفته عمرو موسی سفر او به بغداد برای مذاکره درباره کلیه مسائل مهم جهان عرب با صدام حسین است. در شمار موضوعهای مورد مذاکره سرنوشت صدها کویتی همچنان مفقود الاثر از جنگ خلیج فارس نیز خواهد بود. مسئولان کویتی میگویند عراق همچنان 600 نفر از جنگ خلیج فارس را در زندانهای خود دارد که 90% آنان کویتی اند. پرداختن به سرنوشت کویتی های مفقود الاثر برای لغو تحریم های 11 ساله سازمان ملل علیه عراق اهمیت کلیدی دارد. عمرو موسی دبیر کل جامعه عرب هنگام ورود به بغداد به خبرنگاران گفت کلیه کشورهای عرب با حمله نظامی آمریکا به هر کشور عرب از جمله عراق مخالفند. و آخرین خبر تا این لحظه از اصفهان، در اثر انفجاری در فرودگاه بین المللی این شهر 1 نفر کشته و 4 نفر دیگر امروز زخمی شدند. منابع خبری جمهوری اسلامی از قول دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان اصفهان این انفجار را در اثر انباشت گاز در محوطه غذاخوری فرودگاه اعلام کردند. جزئیات بیشتری از این حادثه مخابره نشده است.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را تا این ساعت می‌شنوید. از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها را 2 ساعت دیگر در ساعت 10 شب به وقت ایران خواهیم شنید. به پایان ساعت 3 رسیدیم، اما به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی نرسیدیم. در اینجا همراه با جواد طباطبایی و غلام حسین میزا صالح، پژوهشگران علوم و فلسفه سیاسی و استادان پیشین دانشگاه، محمود خوشنام موسیقی شناس، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما از شما دعوت میکنم 2 ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران و 8 شب به وقت اروپا، به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر با ما باشید. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.